أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، پس از یه مدتی تعطیلی که بوده است و به هر حال تعطیلات دهه سوم سفر، جلسه نخست ما هست برای ادامه بحث اصول. لازم میدونم عزیزانی که مشرف بودن عتبات عالیات در این ایام برای راهپیمایی عظیم اربعین، به همه عزیزان خیر مقدم عرض بکنم. انشاءالله که زیارت ها مقبول درگاه حضرت حق باشد و همچنین این عزیزان و سایر عزیزان عزاداری ها و عبادات و طاعات انشاءالله قبول باشه. یک نکته دیگری که حالا قبل از بحث عرض بکنیم این هست که همچنان که میدانید در این ایام یک بحثی پیش آمد و مطرح شد در باب ارسال یک رساله ای از یکی از بزرگان حوزه به بزرگ دیگری در حوزه. خب اینجا حرف خیلی زیاد هست، مطلب فراوان هست، طبیعتاً درس ما اقتضای این رو ندارد که ما بخوایم به اینجور بحث ها بپردازیم و مباحثه ای که ما داریم به هر حال فرصت ما محدود هستش و نمیتونیم خیلی مفصل بپردازیم. خیلی از مسائل رو هم خب شما خودتون بهتر از بنده شه مثلا میدانید، نیاز نیست که من بخوام برای شما بگم. موزه گیری هایی شد و مطالب مطرح شد و حرف هایی زده شد و اینها. من با غیر حوزوی ها کاری ندارم، یعنی حالا اونایی که در خارج از حوزه موضع گیری کردن که دیگه قیاسات و همه ها دیگه از هر اومن شمس بود که موضع گیری ها صرفا جنبه سیاسی و جناحی داشت. خود اون عزیزان هم چه بسا ابایی نداشتن از این که واضح باشد که دارن جناحی موضع میگیرن و در حقیقت در مقام دفاع از موضع از جناح خودشون و از گروه خودشون و جریان خودشون بودن. این رو درست میدانستن که از جریان خودشون باید حمایت بکنن و این کار رو هم کردن. به هر حال انما الاعمال بالنیات دیگه، متناسب با او هم جزاء بهشون داده میشد. من کاری به اونها ندارم. طبیعتا اونها هم خیلی واضح بود نوع دفاعشون که اونها هم کاری به مرجعیت نداشتن، یعنی یکی شخص مرسل رو میخواستن بکوبن به خاطر باز همون جهات جناحی و سیاسیشون و جهت دیگرش همین بود که اشخاصی که با اون مرجع تقلید عکس داشتن رو میخواستن حمایت کرده باشن که نشون بدن که نه قبحی ندارد اگر کسی با اینها جمع بشه و عکس هم با اینها بیاندازد و این هیچ مانعی ندارد. جهتش این بود، خودشون میدونن. حالا میگم اصلا از محل بحث ما خارجه. اما اون چه که در حوزه رخ داد و سخنانی که احیانا از عمامه به سرها ما شنیدیم یا بیانیه هایی برخی صادر کردن یا نامه هایی دادن، من خیلی کوتاه یک نکته ای رو عرض بکنم. این اولا اصل رساله و نامه رو آوردن، من دیدم و به دقت مطالعه کردم که ببینم که چی از توش در میاد. ها با همون نگاهی که نگاه طلبی که داریم، نامه مؤدبانه ای بود، متین بود و هیچ توهین و جسارتی درش وجود نداشت. تذکری بود، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، این که تذکر به مؤمن که این که چیز بدی نیستش، الا انه که یک جوری تبلیغ شد روی این قصه که انه یک فردی در مثلا پایین ترین درجات دونو به فردی در بالاترین درجات علو نامه ای نوشته و به او توهین کرده است. ما در علو عالی نمیخوایم تشکیک بکنیم، اما در دونو اون شخص مرسل حرف داریم. شخص مرسل و کاتب رساله با شخص مرسلون الیه به لحاظ سابقه علمی و درسی اینا تقریبا هم افق و هم دوره هستند. این گونه نبوده است که یک مثلا طفلی، یک نوجوانی، یک جوانی مثلا به یک بزرگی نامه ای نوشته باشه. این رو افراد یا غفلت دارند یا جهالت دارند یا علیاذ بالله مغرض هستند، یک جوری وانمود میکنن که انگار مثلا فرض کنید که یک شخص اجنبی از اینجور مسائل به یک بزرگی نامه نوشته است. این خبرا نیست. به هر حال این انسان حق رو و انصاف رو باید رعایت بکنه. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله مشکینی، مثل آقایان دیگری که هستند و از جمله صاحب این رساله، این بزرگان خودشون رو فدای انقلاب کردن از حیث اینکه از اون جریان عادی سنتی حوزه که مثلا ختم می شود به مرجعیت، معمولا از این جریان آمدن بیرون قرار گرفتن و دیگه خودشون رو، علمیت خودشون رو، دانش خودشون رو، تجارب خودشون رو، قوت فقهی و فقاهی خودشون رو خرج انقلاب و خرج نظام و خرج حکومت اسلامی کردن. این نبود که مثلا فکر می کنه اگر این بزرگان مثل مرحوم آیت الله مشکینی، فرض فرمایید اگر آیت الله مشکینی بنای بر این داشتن که بپذیرن حالا رساله بدن و مسائلی از این قبیل، ایشون از مهمترین مراجع شیعه در دوره معاصر میشد. دقیقاً من چه عرض میکنم، سایر همین طور برخی بزرگان دیگری که حالا هستن و ما در این سالها یا برخشون از دنیا رفتن که خدا همشون رحمت کنه یا در قید حیات هستن که خداوند انشاءالله طول عمر با عزت بهشون بده. میخوام بگم این یه نکته ای که انسان واقعا تأسف بخورد. اولا نامه نامه مؤدبانه و متینی بوده است، ثانیا تذکر بوده، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، و ثالثا اینقدر فاصله میان مرسل و مرسلون الیه وجود نداشته که اینطور دارن تبلیغ میکنن. این خبرا نیست مثلا انگار فرض کنید که یه شخصی مثلا فرض کنید به مرجع، نه آقا، بالاخره مرجعیت در جایگاه خودش محفوظ، اما طرف مقابل هم بالاخره عرض میکنم حالا تحقیقا نه، اما تقریبا نه، هم افقن، هم دورن، زمیل حساب میشن تا حدودی. لذا اینا یه مقداری و انسان نمیداند، میگم غفلت، جهالت یا علیاذ بالله غرض‌ورزی هستش. اینی که این ایام به ناگاه زخم خوردگان رد صلاحیت مثلا فرض کنید که انتخابات مختلف به ویژه خبرگان اینا به میدان آمدن رو، اظهارات و نامه ها و بیانیه ها و مصاحبه ها و این، آقا شما چطور در حوادث مشابه هیچ کدومتون هیچ حرکتی که از خودتون بروز ندادید؟ این بیانیه ها کجا بود؟ فلذا انسان نمیداند چه بگوید. این مقدار بگم برای ما طلبه ها، برای ما طلبه ها اینا درس و عبرته. این صحنه ها، دیدن این صحنه ها برای ما درس است و عبرته. عرض کنم که ببینیم صحنه ها رو و مشاهده بکنیم. و باز بگم من اساسا به اون جنبه های جناحی و سیاسی قصه کاری ندارم. شأن مرجعیت، شأن علما باید حفظ بشود، این سر جای خودش محفوظ، اما شأن این طرف هم باید حفظ بشه. عرض کردم این مرسل، کاتب نامه، این خودش شخص کمی نیست. هیچ جور تصور نشود و اینطور القا نشود که انگار مثلا نویسنده نامه و کاتب این رساله علیه بالله مثلا یک شخص اجنبی بوده است و مثلا شخصی بوده است که در فرض بفرمایید که حزیزی بوده، در فرض بفرمایید که پایین ترین مراتب دنوف بوده و بعد مثلا به یک شخصی در بالاترین مراتب علو نامه ای نوشته. این خبران نیست. از محضر مبارکتون که حالا من کاری ندارم، لعل کسی بگوید آقا اصل نگارش همچین نامه های به صلاح هست به صلاح نیست، علنی بودنش به صلاح هست به صلاح نیست، اونها یه بحثای دیگه ای، اونها یه بحث دیگه در جای خودش. اما این جور هم تبلیغ کردن، میگم بعضی از مواردش اصلا مشمئز کننده است، بعضی حرفا خیلی واضحه که انگار دارن یک کینه های قبر بوده، عقده گشایی دارن میکنن. اینا برای خودشون هم درست نیست، من کاری اصلا ندارم. شأن نویسنده نامه که واضحه، او که بر دامنش گردی نمی نشیند از این جور حرف ها، ولیکن برای خود شما ها زشته، خیلی این روشنه، خیلی واضحه، شما دارید کینه های گذشته رو مثلا یه وقتی رد صلاحیت احیانا شدید اینطور دارید عقده گشایی میکنید و اینطور دارید کینه هاتون رو ابراز میکنید، بر افواه شما جاری میشه. خب این اجمالا فقط عرض کردم من باب اینکه درس و عبرتی باشد از این حوادث که ما بالاخره یاد بگیریم ما طلبه ها. و عرض محضر مبارکتون که خدای نکرده اگر حالا صحنه های مشابهی رخ داد که نمیشم گفت خدای نکرده، چون رخ میده، چون به تاریخ تکرار میشه، اینقدر از این صحنه ها یا عیناً یا بالاخره مشابهش رخ خواهد داد، حواسمون باشد چجور موضع گیری میکنیم. آیا واقعا نگران دل امام زمانیم؟ اگر اینطور باشد که خیلی خوبه، انشالله همینطور باشیم. من نمیدونم، من واقعا انگیزه خانی نمیتونم بکنم، من فقط انگیخته رو عرض میکنم. صلواتی خط بفرمایید. مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند، که میگم فرموده بودند به اعتبار این که ما اشاره کرده بودیم به عبارت ایشون، ما عرض کرده بودیم و عبارت ایشون رو خوانده بودیم برای شما که بقی فی المقام امران لابد من التعرض لهما. یه الامر الاول اینجا بود، یه الامر الثانی. الامر الثانی همون بحث اعراض مشهور از عمل به خبر ثقه بود که ما عرض کردیم، اما الامر الاولش رو الان مد نظرمون هست و میخواهیم نظر مبارک ایشان رو ببینیم و بعد ببینیم که حالا چقدر می شود با دیدگاه ایشون همراهی کرد و چه مقدارش حالا به زعم و نظر قاصر ما قابل پذیرش نیست. اگر اجازه بفرمایید من عبارات ایشون رو بخوانم، به دقت هم ما تأمل بکنیم درش، ببینیم که بالاخره کلام بزرگان رو باید به دقت و تأمل دید و ببینیم که ازش چی استفاده می کنیم. فرمودن که بقیه فی المقام، این حالا عزیزان که بخوان ببینن همین مصباح الاصول الجزء الثانی صفحه 201، بقیه فی المقام امران لابد من التعرض لهما. الامر الاول، امر اولی که بخوان ببینن اینه: ان الخبر ان کان ضعیفا فی نفسه هل ینجبر ضعفه بعمل المشهور ام لا. یه خبری داریم که فی حد نفسه خبر ضعیفون، میخوایم ببینیم این خبر ضعیف آیا این ضعفش به عمل مشهور این جبران میشود، استدراک میشه یا نه. المشهور بین المتأخرین هو ذلک. خود مرحوم آیت الله خویی میفرمان میگن از قضا مشهور بین متأخرین همینه، یعنی مشهور بین متأخرین نظرشون است که بله جبران میشود. و ذکر المحقق النائینی رحمت الله علیه فی وجه ذالک ان الخبر الضعیف المنجبر به عمل المشهور حجتون به مقتضا منطوق آیت النبأ. میگد استاد ما جناب نائینی، محقق نائینی علیه الرحمه، ایشون در وجه این مطلب که چطور میشه که بفرمایید که ضعف خبر ضعیف جبران میشود به وسیله عمل مشهور، اینطور فرمودن که به هر حال این قصه رو ما به مقتضای منطوق آیه نبأ میفهمیم، مفهوم نبا که کسی اشکال بکند آقا بگیم آقا مفهوم وصفه، بگید خب وصف مفهوم نداره، بگید مفهوم شرطه، بعد اونجا باز اشکال بکنید که آیا این شرط شرط مسوغ به تحقق الموضوع هست یا نه، اون اشکالات کار نداریم، نه اصلا مفهوم کاری نداریم، منطوق آیه، منطوق آیه، آیه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسقی برای شما خبری آورد فتبین و تبین بکنید. خب میگیم از منطوق آیه شما چطور این مطلب استفاده کردید؟ میفرماین خود عمل مشهور مصداق من مصادیق تبین. من که نرفتم بی خودی به خبر فاسق عمل بکنم، که بی جهت که به خبر فاسق عمل نکردم، که بی دلیل که عمل نکردم، که تبیین کردم. تبیینم چجوری؟ یکی از مصادیقش همین بوده، رفتم بررسی کردم ببینم بزرگان، فقها، مشهور علما اینا به این خبر عمل میکنن یا نمیکنن. خود همین که دیدم علما عمل میکنن به این، مشهور مثلا حالا فقهای ما از قدما البته به این عمل میکنند، خود همین یک نوع تبیین دیگه. پس ما به حسب منطوق آیه کریمه بگیم که این حجتش استفاده میشه. بله. و ذکر المحقق النائینی رحمه الله فی وجه ذلک ان الخبر الضعیف المنجبر به عمل مشهور حجت به مقتضا منطوق آیه نبأ. ایشون فرمودن که به مقتضای منطوق آیه نبأ خبر ضعیفی که این ضعفش جبران بشه به عمل مشهور، این حجته، این حجت هستش. اذ مفاده حجیت و خبر الفاسق مع تبیین، بس خبر فاسق با تبیین قابل پذیرشه، منطوق آیه این است دیگه. و عمل المشهور من تبیین، خود عمل مشهور هم مصداقی از مصادیق تبیین هست. و وافقناه على ذلك في الدوره السابقه، مرحوم آیت الله خویی میگن، میگن ما تو دوره قبلی خارج اصولمون همین نظر نائینی رو پذیرفتیم، همین نظر ما، نظرمون همین بود، لکن این دوره نظر ما تغییر کرده. ولکن تحقیق عدم و تمامیت الوجه المذکور، اما تحقیق کردیم، تحقیق یعنی به حقیقت شی رسیدن، دیدیم نه این وجه قابل پذیرش نیست و تمام نیست. چرا؟ ایشون میگن اذ تبیین عبارتون، خود توجه به فرمان آیان ببینیم، عبارت های مرحوم آیت الله خویی داریم میخوانیم، اینا عبارت ارزشمنده، ببینیم نظر مبارک این فقیه عالی مقام چی بوده است، ایشون چی نظرشون بوده. اذ تبیین عبارتون عن الاستیضاح و استکشاف صدق الخبر. تبیین یعنی چی آقا؟ تبیین چیه؟ مناش چیه تبیین؟ ایشون میگن تبیین یعنی طلب وضوح کردن، استیضاح کردن، طلب وضوح و توضیح کردن و استکشاف صدق الخبر. ما بریم طلب بکنیم، کشف بکنیم صدق خبر رو. و هو تارتن یکون و بالوجدان، این مطلب، این اتفاق گاهی اوقات بالوجدان صورت میگیرند. چجوری؟ کما اذا عثرنا بعد الفحص و النظر على قرینة داخلیت او خارجیت موجبت للعلم او الاطمئنان به صدق الخبر. مثل این که ما فرض بفرمایید که بریم فحص بکنیم و دقت بکنیم، بررسی بکنیم و به دست بیاریم، عثرنا به دست بیاریم چی؟ یه قرینه داخلی یا خارجیه که این موجب علم و اطمینان باشد به صدق خبر. و هذا مما لا کلام فی حجیته، این که ما بحثی در حجتش نداریم. علی ما تقدمت الاشارت و الی، که قبلا فرموده بودن که الخبر الموجب للوثوق و الاطمئنان شخصی یجب العمل به و انکان ضعیفن فی نفسه، اینو قبلا فرموده بودن و همونجا در ذیلش فرموده بودن که ولیس ذلک لاجل حجیت الخبر الضعیف، این به خاطر حجیت خبر ضعیف نیست، بل لان الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادی حجتون، این به خاطر اینکه علم عادی یا همون اطمینان این حجته، چون این حجته ما به اون خبر اخذ کردیم، نه به خاطر اینکه بگیم خبر ضعیف حجت هستش. معصوم خاطرتون که بله بگذاریم. خب اینم که این مطلب. پس تارتن یکونو بلوجدان و اخرا یکونو به تعبد، گاهی اوقات نه این وجدانی نیست، تعبدیه. کما اذا دل دلیل معتبر على صدقه فیعقد بهی ایضا، بله اگر یک دلیل معتبری، دلیل قطعی آمد بر صدق این خبر، ما این رو بپذیریم به نحو تعبدی. فانه تبین تعبدی، این تبین تعبدی هست. و حیث ان فتوى المشهور لا تكون حجه على ما تقدم الكلام فيها، از اونجایی که فتوای مشهور، این که تبین وجدانی که نیست، ما خودمون که نتونستیم علم و اطمینان شخصی پیدا بکنیم، که ما که یه قرینه‌ای در خبر ندیدیم که دال بر صحتش باشه، پس فقط باید جنبه تعبدی پیدا بکنه. به لحاظ تعبدی هم مشهور هیچ حجیتی برای ما نداره. لا بله بفرمایید که رب مشهور لا اصل له، چه امر مشهور شده از اصلی هم نداشته باشد و اساسا ما حجت نداریم براش، حجیت مشهور برای ما اثبات شده نیست. فلیس هناک تبین وجدانی ولا تبین تعبدی یوجب حجیت خبر الفاسق، نه بفرمایید که ما تبیین وجدانی داریم نه تبیین تعبدی که این موجب حجیت خبر فاسق باشه. و این شئت قلت، حالا ایشون میخوان به بیان دیگه داشته باشن، به نوعی فرمول ریاضی به ما بدن، میگن آقا صفر به علاوه صفر مساویست با چند؟ صفر صفر.
شما صدها هزاران صفر رو هم که کنار هم بچینید و اینها رو به علاوه هم بکنید، نتیجه صفر خواهد. البته مخفی نماند که تو بحث ما این در واقع عمل جمع صورت نمیگیره، عمل ضرب صورت میگیره، لکن حالا این خیلی اهمیتی ندارد. دقت بکنید چی عرض کنم. بگذارید اینو هیچ صفر شما زمین بکنید به هم دیگه، میگه آه ما 10,000 تا صفر رو داشتیم. میگه باشه، لا حجه یعنی صفر، لا حجه یعنی صفر، لا حجه به علاوه لا حجه به علاوه لا حجه به علاوه لا، هر چی لا حجه شما تو عالم دارین به علاوه هم بکنین، این حجت درست نمیکنه. میفرمان که و ان شئت قلت ان الخبر الضعيف لا يكون حجه في نفسه على الفرض. بنابر فرض ما خبر ضعیف فی حد نفسها، خبر ضعیف فی حد نفسه حجیتی ندارد، یعنی صفره، یعنی لا حجته، صفره. و کذالک فتوى المشهور غیر حجه علی الفرض ایضا، فتوای مشهورم او هم به لحاظ حجیت صفر حساب میشه. برای مقلدین خودشون بله، نه برای من فقیهی که میخوام فتوا بدم، برای من صفر حساب میشه چون حجت نیست، لا حجته. خیلی خوب. و انضمام غیر الحجت الى غیر الحجه، همین صفر بلای صفر، و انضمام غیر الحجت الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه، یه غیر حجتی رو با یه غیر حجت جمع بکنید این موجب حجیت نمیگرده. فان انضمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم، صفر بلای صفر نتیجهش صفر. خب کسی بگه که آجان شما در توثیق مخبر و راوی میگید بله نجاشی مثلا فرض بفرمایید، شیخ مثلا، فلان آقای دیگر مثلا، دقت بکنید چه عرض بکنم، کیکه فلان رجالی آمده توثیق کرده این رو، گفته این ثقتون، همین رو اخذ میکنید بهش و عمل میکنید. خب بابا عمل مشهور و فتوای مشهور این به اندازه یه توثیق ارزش نداره؟ چیزی که از توثیق لفظی نیست، توثیق عملیه، همین که مشهور آمدن طبق خبر این آدم فتوا دادن، این توثیق عملی حساب میشه، توثیق عملی حساب میشه. ایشون میگن نه ما چنین چیزی رو قبول نداریم. چرا؟ چون عمل دارای اجماله، ما نمیدونیم چرا به اون خبر عمل کردن، لعل این ازباب توثیق راوی نبوده، لعل این مشهور چون قرینه ای داشته عمل کرده. شاهدش هم این هست که همین مخبر و راوی در جای دیگری احیانا خبری رو نقل کرده و مشهور به خبر او عمل نکرده است. میفرمایند که و دعوا ان عمل المشهور حالا این که بنده اینقدر با تأنی و تأمل و توقف عبارات مرحوم آیت الله خویی رو میخوانم، چون هم شخص گوینده مهم است، هم عبارات خوبی است و حاوی مطلب و نکته است، همین که چون ما دیدگاهمون هم مخالفه با این دیدگاه است، اول باید نظر طرف مقابل رو با انصاف و با امانتداری و با وفاداری تبیین بکنیم، بعد اگر حرفی داریم در مقابل بزنیم. نه اینکه میگیم طرف مقابل که حالا حرف مهمی نداره، حرف ما که اینه، نه که نشد که، ببینیم طرف مقابل چی میگد اول، و حتی ببینیم از خود عبارات ایشون بعدا نمیتونیم به نفع دیدگاه خودمون استفاده کنیم. و دعوا ان عمل المشهور بخبر ضعیف توثیق عملی للمخبر، ادعا شود که آقا همین که مشهور آمده است به خبر ضعیفی عمل کرده، این توثیق عملی مخبره، توثیق عملی للمخبر به، فیثبت به کونه ثقه، به وسیله همین توثیق عملی ثابت می شود که این مخبر ثقه بوده، راوی ثقه بوده، فیدخل فی موضوع الحجیه، تار راوی شد ثقه، این داخل در موضوع حجیت میشه. موضوع حجیت چی بود؟ آقا راوی ثقه، و اینم راوی ثقه، مطلب تمام هست. فیدخل فی موضوع الحجیه. خب این دعوا مدفوعتون، دیگه ایشون بالاخره گفتن که دیگه از این حرفا نزنید که ما ناچار میشیم که یک فاش بدی بیرای به شما بگیم. مدفوعتون، این مطلب مدفوع است. چرا؟ مدفوعتون به ان العمل مجمل لا يعلم وجهه، این عمل که اجمال داره، ما نمیدونیم وجهش چی بود، چرا اینو عمل کردم، خدا میدونه، شاید قرینه دیگه ای داشتن وقتی به این وساقت راوی نداشته. فیحتمل ان یکون عملهم بهی لما ظهر لهم من صدق الخبر و مطابقته للواقع به حسب نظرهم و اجتهادهم، این احتمال وجود دارد که اساسا عمل اونها به این خبر به خاطر اون اموری بوده است که برای اونها ظاهر شده است نسبت به صدق خبر و مطابقت اون با واقع، البته به حسب نظر و اجتهاد خودشون. لا لکون المخبر ثقتن عندهم، نه اینکه مخبر و ثقه می دانستن. فلعملو به خبر نضعیف لا یدلو علا توثیق المخبر به، اینی که کسی عمل بکند به خبر ضعیف، این صرف عمل این دلالتی بر توثیق مخبر اون خبر ندارد. ولاسی ما انهم لم یعملو به خبر آخر لنفس هذا المخبر، خصوصا این که ما میبینیم که همین آیان مشهور قدما به خبر دیگری از همین مخبر عمل نکردن، نشون میده کماکان غیر ثقه میدانستنش. اون دو مورد این چیز خاصی بوده، حالا به جهتی ممکن است که اون خبر رو عمل کرده باشن. ایشون میفرمان هادا کله من حیث الکبرا، یعنی کبرای متن که اساسا ما قبول نداریم عمل مشهور این جابر ضعف سند باشد. خیلی خوب، ولیکن یه نکته دیگه هم هست، اصلا لو کننا فرضنا که شما درست بگید و این کبرا صحیح باشد و عمل مشهور جابر باشد، این صغراش کجاست؟ عین صغرا، صغرای در کار نیست، دقت میکنم چه عرض میکنم، مصداق نداره. شما یه مصداق نشون ما بدید که ما ببینیم مشهور طبق خبر ضعیف عمل کرده باشن و بعد ما بگیم که خیلی خوب، پس این کبرا بر اون مثلا چه بشه انطباق پیدا بکنه، بگیم آقا این چه حرفی شما میزنید. خب این همه فتواهایی که مشهور قدمای شیعه داشتن و اینها، ما میبینیم که مطابق خبر ضعیفی احیانا، حالا نمیخوام بگم خیلی زیاد از فتواهاشون طبق خبر ضعیف، ولی بالاخره هست دیگه، بالاخره زیاد پیدا میشه، عرض محضرتون که دیده میشه. اینو شما چی میگید؟ ایشون میگن نه، صرف این که شما یه فتوایی از مثلا شیخ مفید دیدی و دیدی عجب این فتوا طبق مفاد فلان روایت عذاب در اومد، این کافی نیست، باید او به این روایت استدلال و استناد کرده باشه. شما چنین چیزی نمیبینید؟ میگیم چطور نمیبینیم؟ ایشون میگه به لحاظ این که استناد به روایات و استدلال به روایات از شیخ طوسی به بعد در کتاب مبسوط اصلا درست شد، شیخ طوسی بود کتاب مبسوط نوشت، ادله رو ذکر کرد، قبل از اون اصلا رسم نبود ادله رو بیارن، ما نمیدونیم چرا اصلا بر اساس چی، شاید یه روایت دیگه در اختیار داشتن بر اساس اون فتوا داده باشن که روایت به ما چی نرسیده باشد. فلذا این هم در حقیقت ما صغرایی برای این پیدا نکردیم. تقریبا کلامشون بی شباهت نیست به اون چه که در مورد قاعده ملازمه میگن، بحث کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مرحوم الله خویی میگن این کبرایی که صغرا نداره، یعنی این بله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ولی شما یه مورد پیدا بکنید برای ما که عقل یه چیزی بگد و شریعت اونجا بیانی نداشته باشد. هر موردی که عقل میگد این خوبه، خب آیش هم هست، حدیثش هم هست، اصلا ما نیازی به عقل نداریم، بله حال برفض کبرا رو میپذیریم، این کبرا صغرا چی نداره. اینجا هم تقریبا همین بیان رو دارن میفرمان همه این مطلب از حیث کبرا بود. و ان عمل المشهور موجب الانجبار ضعف الخبر املا، این که کبرای ما این بود که بحث ما، بحث کبروی ما این بود که آیا عمل مشهور این موجب جبران ضعف خبر هست یا نه. و اما صغرا، اما صغرا چطور؟ و هی استناد المشهور الى الخبر الضعیف فی مقام العمل و الفتوا. اما صغرا یعنی همون استناد مشهور در یه مورد خاصی به یه خبر ضعیفی در مقام عمل و فتوا، فا اثباتها اشکل من اثبات الکبرا، این اثبات سختر از اثبات کبراست، با مشکل بیشتری مواجهه. چرا؟ لأن مراد القائلین بالانجبار هو الانجبار به عمل قدماء الاصحاب، اینایی که قائلن که ضعف سند جبران می شود، منظورشون جبران به عمل قدمای اصحابه. چرا؟ به اعتبار قرب عهدهم به زمان المعصوم علیه السلام، به دلیل که قدمان زمانشون به زمان معصوم نزدیکتر بوده، قبلا عرض کردیم. و القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف. خب قدما هم که اینا متذکر متعرض دلیل نمی شدن، که فقط فتواشون می گفتن که ذکر نکردن، ما ببینیم که واقعا اینا به این خبر ضعیف استناد کرده بودن یا نه، استدلال رو نیوردن در کتاباشون. و انما المذکور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، فقط شیخ طوسی، نه از شیخ طوسی به بعد این قصه آغاز شد. و تبعه من تأخر عنه فی ذلك دون من تقدمه من الاصحاب فمن اين يستكشف، فمن عین یستکشف عمل قدماء الاصحاب بخبر ضعیف و استنادهم الی. ما از کجا بتونیم بفهمیم و از کجا کشف شد که قدما به یه خبر ضعیفی عمل کردن و به اون استناد کردن؟ غایت الامر انا نجد فتوا منهم مطابقتون لخبر ضعیف. بله، ما یه فتوای میبینیم که این مطابق مفاد یه خبر ضعیفی هستش و مجرد المطابقه لا یدل علی انهم استندوا فی هذه الفتوا الی هذا الخبر. آیا واقعا با استناد به این خبر این فتوا رو دادن یا یک مستند دیگری داشتن؟ اذ یحتمل این کون الدلیل عندهم غیره، ممکن دلیل دیگه داشتن. فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعیف بعمل المشهور غیر تام من صغرن و کبرن، نه به لحاظ صغرا نه کبرا این قابل پذیرش نیست. خب این کلام مرحوم آیت الله خویی که ما رعایتاً هم لعظمت قائل هم لاهمیت مطلب هم از آن حیث که میخوایم حالا بعداً در مقابل این یک موضعی داشته باشیم، ما عبارات ایشون رو خوندیم. بعداً تا حالا معلوم نیست ما خیلی موضع هم در مقابل این داشته باشیم، شاید به نوع دیگری حالا بتوانیم جمع بکنیم مطلب رو، ولی حالا به وقتش ان شاء الله تعالی. این اجمال قصه، ان شاء الله ادامه بحث بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.